হামদ মনে মবয়ার বহামদ মিরে জিন্দগি দুশ্বর বেতো অসহ ফিক্রর বেতো আদমাস আমফসি বিজর বেতো জিন্দগি.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان و همراهان ارجمند پارسی گویان سلام. برنامه دیگر از پارسی گویان در خدمت شما پارسی دوستان و پارسی گویان ارجمند. بدون شک زبان فارسی یکی از خوشاهنگ‌ترین زبان‌هاست که گوش کسانی را هم که به این زبان مسلط نیستند می‌نوازد. زبان فارسی با قدمت دیرینه خود زبانی است برای همدلی، برای پیوند، برای مهربانی. فارسی زبانی شیرین و شیواست که شاعران غیر فارسی زبان زیادی اشعار خود را به این زبان سرودند. صحبت‌های کارشناس برنامه آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی را با هم می‌شنوید.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام عرض می کنم شنوندگان ارجمند. بحث ما و گفتار ما راجع به شاهنامه فردوسی و ویژگی های این کتاب ارزشمند بود و گفتیم که شاهنامه فردوسی بخش‌های مختلفی داره، بخش اساطیری داره، بخش پهلوانی داره، بخش تاریخی داره و یک بخش دیگری گفتم که باید از نظر پنهان نمونه، شخص فردوسی است و شخصیت فردوسی یا به تعبیر خود من فردوسی شناخت. یعنی ما از شاهنامه فردوسی باید به اندیشه‌های شخص فردوسی هم پی ببریم و شخص فردوسی رو هم بشناسیم. یکی از ویژگی های شاهنامه فردوسی پندهایی که فردوسی برای مخاطبینش میده. در کنار داستانهای اساطیری و پهلوانی و تاریخی، فردوسی برای مخاطبین خودش پندهای انسانسازی میده که این پندها گاهی اوقات از زبان شاهی، پهلوانی و یا شخصی است و بیشتر البته سخن خود فردوسی است که در کنار داستانها یا در میان داستانها یا در زمان نتیجه گیری از یک داستانی یا پایان روزگار پادشاهی یا پایان روزگار کسی بیان میکنه و این پندها پندهای ارزشمندی هستند. اونقدر این پندها ارزشمند هستند که شخصیت بزرگی مثل علامه جلال الدین همایی بر این باور بود که در کنار شاهنامه فردوسی خوبه و مناسبه که ما کتابی فراهم بیاریم که مجموعه ای از پندهای فردوسی رو دربر بگیره و اسم اون رو بگذاریم پندنامه فردوسی. همونطوری که من عرض کردم، البته میشه خردنامه ایرانی هم نام گذاشت شاهنامه فردوسی رو، که در برنامه های قبل راجع به خردورزی فردوسی صحبت کرده بودیم. اینجا هم علامه همایی، خداوند رحمت کنه ایشون رو، معتقدن که پندهای فردوسی از چنان ارزش و جایگاه محتوایی و معنایی برخوردارن که این پندها میتونن خودش جداگانه منتشر بشن تحت نام پندنامه فردوسی. و اما این پندهای فردوسی چی هستن؟ از نوع حکمتند. حکمت یعنی حرفی و سخنی که از استحکام برخوردار باشه و زندگی ما رو درست بکنه و آینده ما رو درست بکنه، سعادت دنیا و آخرت ما رو تضمین بکنه. حکمت ها رو به دو نوع، حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم میکنن. حکمت نظری از نوع این گفتاره که به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یک گفتار و یک ایده و یک اندیشه حکیمانه است که ما درباره آمیختگی جان و خرد از فردوسی یاد میگیریم. یا جایی میگه که خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چی هر چه هستی تویی. البته در شعر شاعران دیگری مثل نظامی با کم و بیش قریب این مضمون وجود داره. یا میگه جهان فریبنده گردگرد، ره سود بنمود و خود مایه خرد. البته بعضی از پژوهشگران معتقدن این گردگرده، ولی به باور بسیاری و من هم معتقدم که گردگرد شاید درست باشه، یعنی گردگردنده، یک دوری رو در این جهان به اصطلاح، یعنی جهان رو دچار یک دوری میدونه، که یعنی میگه که این جهانی که گرد هست و میگردد، دور خودش میگردد، یه جوری مثلا تداعی بیهودگردی جهان هم، جهان بیمعنا، البته جهان مادی رو میکنه. اینها از نوع اندیشه ها و حکمت های نظری هستند. یا میگه جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود. یا باز میگه براری یکی را به چرخ بلند، سپاریش ناگه به خاک نژند. اینها از نوع اندیشه ها و حکمت های نظری هستند که ما از اینها چیزهایی یاد میگیریم که البته اینها میتونن مبنا و پایه عمل قرار بگیرند. میگه همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ را کان دری دیگر است. در داستان ضحاک مطرح میکنه. اما بخش دیگری از پندهای فردوسی، پندهای عملی و حکمتهای عملی فردوسی هستند. ما وقتی میشنویم مستقیم به ما میگه که چجور عمل بکنیم و چگونه رفتار بکنیم. زبد کردن آید به حاصل زیان، اگر بد کنی غم بری از جهان. به ما توصیه میکنه که اهل بد کردن نباشیم، اهل بدی کردن نباشیم، که این بدی اول به خودمون برمیگرده. یا میگه مشو شادمان گر بدی کرده ای، که آزرده گردی گر آزرده ای. اگر اهل آزار دادن و اذیت دادن به دیگران باشی، پیش از این که دیگران اذیت و آزار ببینن، خودت اذیت و آزار میبینی و خودت آزرده میشی. مثالش اگر بخوام بزنم، کسی که دچار مریضی حسادت هست و یا دچار مریضی کینه‌ورزی هست و یا عقده‌ای در درونش هست، این شخص قبل از اینکه این کینه و حسادت و عقدهش رو نسبت به اون طرفی که نسبت به اون موضع داره بروز بده، این کینه چون در درونش انباشته و نهفته است، خودش رو آسیب میزنه و پیش از اینکه به دیگران آسیب بزنه و بیش از آن که به دیگران آسیب میزنه به خودش آسیب میزنه. باز میگه که کسی را که مغزش بود پرشتاب، فراوان سخن باشد و دیریاب. توصیه میکنه که شتاب زده فکر نکنید، شتاب زده عمل نکنید. اون حدیث مشهوریه که من کسر کلامه کسر خطاه و من کسر خطاه، این کسی که زیاد حرف بزنه خطاش هم زیاد میشه. اینجا فردوسی هم به ما میگه کسی را که مغزش بود پرشتاب، فراوان سخن باشد و دیریاب. خیلی هم دیر به حقیقت مطلب میرسه و حرف هم زیاد میزنه. و یا میبینیم که در ویژگی مثلا سفیر فرستادن، اینا حکمت‌های عملیه، میگه فرستاده یعنی سفیر، فرستاده باید که دانا بود، به گفتن توانا و بینا بود. فرستاده باید فرستاده‌ای، درون پرز مکر و برون ساده‌ای. ببینید یک تعریف زیبایی است که از ویژگی یک کسی که ما اون رو به عنوان سفیر میفرستیم، این ویژگی رو فردوسی بیان میکنه. یا فردوسی برحذر میداره انسانها رو از دادن وعده‌های به اصطلاح سرخرمنی، وعده‌هایی که معلوم نیست محقق بشه یا نشه، وعده‌هایی که به اگر و اما وصله. میگه که فرستاده گفته خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. کسی به رستم اینو میگه، میگه تو هنوز مثلا وعده‌ای که معلوم نیست محقق بشه یا نشه چرا اون وعده رو به من میدی؟ یا چه گفتان سخنگوی با فرهوش، که خسرو شدی بندگی را بکوش. چقدر زیباست، میگه اگر تو خسرو شدی، اگر تو فرمان روا شدی، اگر تو حاکمیت پیدا کردی، بندگی خدا رو از یادت نره، فراموش نکنی که خداوند به تو لطف کرده، بندگی خدا رو فراموش نکن. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دلش اندر آید ز هر سو هراس. بعضی آدم ها به چه خاطر دچار هراس میشن، دچار به اصطلاح اضطراب میشن، دچار ترس های بیهوده میشن؟ برای اینه که اینها ناسپاس هستن، اینا نتیجه شکر ناگذاری و ناسپاسیه. بعد یا این دو بیت معروفی که درباره فریدون میگه فردوسی، این شاهکار خود فردوسیه، این نه در داستان بوده نه در جای، فردوسی این رو خلق میکنه، این اندیشه حکمی رو. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، یا در بعضی نسخه ها به مشک و به انبر سرشته نبود. بعد میگه به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. چون یک باوری در نزد ایرانیان در قدیم وجود داشته که پادشاه و شاه باید دارای فره ایزدی باشه. حالا اینجا فردوسی بیان میکنه که اینجوری نیست، که اگر فریدون فرخ، به چه خاطری فریدون شد و نام‌آور شد؟ به خاطر عدالتش و به خاطر بخشندگیش و به خاطر خدمتی که به مردمش کرد. هر کس در هر جایی بتونه همچین رفتاری بکنه با مردم خودش، داد و دهش بکنه، میتونه فریدون باشه. یعنی پشت پا میزنه بر همه سنت هایی که در زمان اون جاری باشه. نکته بعد در حکمت عملی و آموزه‌هایی که فردوسی داره، آموزه‌های نشأت گرفته از دین اسلامه، میگه که چو فرزند را باشد آیین و فر، گرامی به دل بر چه ماده چه نر. فرزند پسر و دختر نداره. این در حالی فردوسی 1100 سال پیش این حرف رو میزنه که در کمتر از 200-300 سال قبلش در سرزمین جزیره العرب مردمی بودن که دخترانشون رو سر می بریدن. داشتن دختر رو ننگ می دونستن برای خودشون. در جای دیگری، حکمت دیگری میگه دلاور که نندیشد از پیل و شیر، تو دیوان خانش مخانش دلیر. اینجا یک تعریف زیبا و جامعی از شجاعت داره فردوسی. میدونید که شجاعت به معنی نترسیدن نیست. شجاعت به معنی ترس به موقع و تهور به موقع است. در واقع شجاعت حد اعتدال بین ترس و تهوره. اینجا میگه اگر کسی از فیل و شیر نترسه، اندیشه نکنه، این شما فکر نکنید که آدم شجاعیه. تو دیوانه خانش مخانش دلیر. آدم شجاع کسیه که بدونه که فیل و شیر حیوانات خطرناکی هستن، با دوراندیشی، با حزم و با سیاست بتونه با یک حیوان قوی هیکلی مثل فیل و شیر رو در رو بشه. نباید زگیتی تو را یار کس، بیازاری و راستی یار بس. میگه اگر تو اهل راستگویی بودی، اگر تو اهل بیازاری بودی، برای تو کفایت میکنه حتی اگر هیچ یاری هم نداشته باشی. اینها حکمتهای عملیه که فردوسی برای ما میگه. پس وقتی علامه همایی میگه که شاهنامه فردوسی جا داره که ما اون رو پند نامه فردوسی ازش فراهم بکنیم، به این دلیله. چه گفتند دانندگان خرد، که هر کس که بد کرد کیفر برد. که هر کس که تخم جفا را بکشت، نخش روز بیند نخرم بهشت. اگر کسی تخم جفا رو کاشت، باید گفت که اگر کسی باد بکارد طوفان درو می کند. ضرب المثل معروفیه. اگر کسی تخم ظلم و جفا بکاره، روز خوش به خودش نمیبینه، بهشت رو هم نمیتونه ببینه. مرا و تو را بندگی پیشه باد، و با پیشمان نیز اندیشه باد. هر شغلی که داریم، هر کاری که داریم، در کنار اون شغلمون و اون کارمون رو حتما باید با فکر همراه بکنیم. این اندیشه هم معنی پروا میده، یعنی پروا کردن، مراقبت کردن، و گاهی اوقات معنی ترسیدن میده و گاهی اوقات معنی فکر کردن میده. شما هر صنعتی که داری، هر شغلی داری، اگر جنگجویی باید اندیشمند جنگجو باشی، اگر نویسندهی باید نویسنده اندیشمند باشی، اگر خلبانی باید خلبان اندیشمند باشی، اگر کشاورزی باید کشاورز اندیشمند باشی. و باز چو در گور تنگ استوارت کنند، همه نیک و بد در کنارت کنند. اگر بار خار است خود کشتی، وگر پرنیان است خود رشتی. چقدر زیبا میگه نظام پاداش و جزای عالم رو به این زیبایی میشه گفت. کل نفس به ما کسبت رهینه. هر کسی در گروه عملی که انجام داده. اگر بار خار است خود کشتی، وگر پرنیان است خود رشتی. این عاقبت کار ما رو مشخص میکنه. میگه اگه تو داری در مسیر زندگی حرکت میکنی، داری به اون دنیا که وارد شدی، اگر یه دفعه با جهنم مقابل شدی، تو مطمئن باش که این جهنم رو خودت برای خودت برپا کردی. اگر به بهشت وارد شدی، بهشتیه که خودت در طول زندگیت برات فراهم کردی. و البته نظام پاداش و جزا ضرورتاً همش و تمام اون به دنیای بهشت و جهنم ختم نمیشه. بسیاری از به اصطلاح نتایج و پاداش و جزاها توی همین عالم هست. ما امروز محصول عملکرد دیروز خودمون هستیم، فردا محصول عملکرد امروز خودمون هستیم، و بهشت و جهنم هم به تعبیر اولا. مگر ممکنه کسی امروز در کوچه های جهنم قدم میگذاره و توقع داشته باشه که در انتها به خیابان بهشت برسه؟ یا مگر ممکنه کسی امروز در کوچه های بهشت قدم بگذاره و در انتها به کوچه جهنم برسه؟ اینجا فردوسی به راحتی و به زیبایی این رو بیان میکنه. چو در گور تنگ استوارت کنند، همه نیک و بد در کنارت کنند. اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. تو نتیجه عمل خودت هستی. و باز چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خارت. اگه بد بکنی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، آیه قرآنه. چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خورد. بعد از امروز کاری به فردا ممان، که داند که فردا چه گردد زمان. چقدر حکمت عملی خوب و زیبا. چون این است رسم سرای سپنج، گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج. به ما میگه که این دنیا فراز و فرودهای بسیار داره. به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، دنیا بر تو دو روزه، روزی به سود توست، روزی به ضرر توست. روزی که به سود توست مغرور نشو، روزی که به ضرر توست تنگ دل مباش. گهی ناز و نوش و گهی درد و رنج. بعد میگه جوانی و پیری به نزدیک مرگ، یکی دان چو ایدن بودن نیست برگ. حکمت خدا رو در مرگ بیان میکنه که خداوند حکمت بالغی داره که مرگ رو منحصر در یک سن نکرده. اینجوری نیست که فقط پیرمردها بمیرن، اینجوری نیست که فقط مثلا کسی که مریض باشه بمیرن. حکمت خدا اینه که مرگ نه به یک سن محدوده و نه به یک نوع محدوده، به عدد نفوس خلائق، به اندازه همه آدم ها میتونه نوع مرگ درست بشه. اینجا فردوسی همین رو میگه، جوانی و پیری به نزدیک مرگ یکی دان. میگه یکیه، برای مرگ هیچ فرق نمی کنه، بس عجلیه که فرا برسه. چون این است رسم سرای سپنج، یکی زو تناسان و دیگر برنج. بر این و بران روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. همون نکته‌ای که گفتم از حدیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. بنابراین ملاحظه بفرمایید، در شاهنامه فردوسی ما بی نهایت و ساعتها میتونیم پندها و اندرزهایی رو استخراج بکنیم، راجع به اونها صحبت بکنیم و اندیشه های بلند فردوسی رو از این پندها و حکمتها در بیابیم و از اونها بیاموزیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
در بهارستان میهن صد نگارستان به پاست، جای جای خاک پایش بوستان پارسی است.
سینما هنر تاثیرگذاری است و حتی تک تک واژه‌ها و عبارت‌های فیلمنامه‌های سینمایی هم از اهمیت بسیار برخوردارند. اینکه چقدر به موضوع پاسداشت زبان فارسی در فیلمنامه‌ها و در صنعت سینما توجه میشه، مطلبی است که در این بخش درباره اش بیشتر می‌شنویم. خانم منعم ویراستار درباره این موضوع میگن.
به نظر خودم ویرایش تو فیلمنامه خیلی کار ضروریه، ولی خب متاسفانه بیشتر فیلمنامه ها یا ویرایش نمیشه یا اگر میشه جدی گرفته نمیشه. توی فیلمنامه هایی که دوبله است، از زبان خارجی مستقیم گرفته میشه، اشکال خیلی زیاده. حالا یا میتونه مربوط به ترجمه سرسری باشه یا مسلط نبودن مترجم کارش، که ما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد ویرایش فیلمنامه های ترجمه شده و مستندها و انواع فیلم های تاریخی و غیره باشیم. البته من خودم چون علاقه زیادی به فیلم ها دارم، همین فیلم های ایرانی خودمون، حالا من اصلا کار به فیلم های خارجی ندارم، متاسفانه باید بگم که اون توجهی که باید شاید به فیلم های ایرانی، به مکالمه های فیلم های ایرانی باید شاید نمیشه، چون از الفاظی استفاده میشه، کلمات نامناسب. حالا من نمیگم اصلا ویرایش، من میگم یه نظارت بیشتری روی این امر، یه مقدار شسته رفته تر بشه این فیلم هامون از این نظر، خب قابل توجه تر میشه.
یعنی همون بحث انتخاب واژه های درسته.
دقیقاً هم انتخاب واژه. حالا میگم ما میگیم ویرایش، ما اصلا یک بودش میتونه ویرایش باشه، ولی خب کلا یه جور ارزیابیه دیگه، از یه بودی ارزیابی میشه.
آقای شهاب رضویان کارگردان درباره اهمیت پاسداشت زبان فارسی در سینما این چنین میگویند:
ببین در ادبیات انگلیسی مثلا کسی که بخواد فیلمنامه یا داستان به زبان انگلیسی بنویسه، ادبیات کهن انگلیس رو بشناسه، ادبیات معاصر رو بشناسه که بتونه بنویسه، چون بسیاری از کدهایی که در زبان انگلیسی هست کدهایی که برگرفته از متن‌های مذهبیه. خیلی وقتا ما اشاراتی داریم که متأثر از متون مذهبی ماست، اینها رو اگر نخونده باشیم نمیتونیم بنویسیم. دقیقا فیلمنامه نوشتن یا متنی برای سینما یا تلویزیون نوشتن رو کسی باید انجام بده، فیلمنامه رو باید کسی بنویسه که حداقل به ادبیات کهن و معاصر یک اشرافی داشته باشه. اینکه هر کسی فکر کنه من یک متنی میتوانم بنویسم، نتیجهش میشه متن‌های بی‌پایه‌ای که نوشته میشه و جذابیتی نداره، نه از لحاظ ادبی و نه از نظر اجرایی. این موزل خیلی وجود داره بخشی از فیلمنامه نویسی نسل جوان ما. برای من به عنوان تهیه کننده خیلی وقتا متن میفرستن، سناریو یا فیلمنامه یا فیلم نوشت، این دوست اسم ما گذاشتیم برای این متن ها. این حتی ببینید ما در زبان فارسی واژه مناسبی برای فیلمنامه یا سناریو یا اسکریپت انگلیسی نداریم. من شرط اولم اینه، میگم اگر در چند صفحه اول بیش از 3 غلط املایی داشته باشه من نمیخونم، فیلمنامه رو ببر تصحیح کن بیار. و شلختگی و بی‌نظمی خیلی وجود داره، مخصوصا در پرورش یافتگان سیستم آموزشی جدید. مقصر اون جوانی نیست که فیلمنامه رو بد مینویسه، مقصر سیستم آموزشیه که به این زبان فارسی رو خوب یاد نداده. بسیاری از بچهای ما هستن الان انگلیسی رو خیلی خوب صحبت میکنن و خیلی خوب میفهمن، ولی میگیم این رو به فارسی ترجمه کن، فارسیشون ضعیفه. با که توی همین مملکت بزرگ شدن، از تهران یا شهرستانهای ما هم خارج نشدند. اما این اشکال وجود داره، اشکال بیش از هر چیزی متأثر از سیستم آموزشی پایه ابتدایی و پایه دبیرستان ماست.
همیشه گفتند که فیلم‌های سینمایی آنچنان در ذهن و روح مخاطبان می‌نشینند که می‌تونن الگویی برای بینندگان باشن. امیدواریم که با صحیح نویسی و واژه‌گزینی درست در فیلمنامه‌ها این هنر هم ابزار مناسبی برای معرفی و آموزش زبان فارسی باشه.
زبان فارسی این در دریای دری، این تو میراز نیاکان این زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری، در تو پیدا سر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری.